بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا سفر اروپایی خود را آغاز کرد. کاندالیزا رایس به لیبی سفر می کند. روسیه از تصمیم اتحادیه اروپا درباره تعویق مذاکرات با مسکو انتقاد کرد. ساعت 24 به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین لحظات بامداد چهارشنبه را آغاز می کنیم. چهارشنبه 13 شهریور ماه 1387 خورشیدی برابر با 3 سپتامبر سال 2008 میلادی. همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب رنگارنگی برایتان تدارک دیدند و میزبانی آن را به من الهه روانشاد سپردند. در همین آغاز به رسم و عادت همیشگی به سراغ تازه ترین خبرها می رویم. باز هم از همکارم مریم منظوری.
با سلام. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا سفر خود را به مقصد کشورهای آذربایجان، گرجستان، اوکراین و ایتالیا آغاز کرد. آقای چینی در آغاز این سفر روز چهارشنبه در آذربایجان خواهد بود. معاون جورج بوش رئیس جمهور آمریکا قرار است روز پنجشنبه در گرجستان با مقامات تفلیس ملاقات کند و سپس راهی اوکراین می شود. او در پایان این سفر برای شرکت در یک کنفرانس اقتصادی به ایتالیا خواهد رفت. مسئله انرژی و ایجاد تعادل در تسلط روسیه بر بازار نفت محور مذاکرات دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا در این سفر است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا ظرف هفته جاری به لیبی سفر می‌کند. این اولین سفر یک وزیر خارجه ایالات متحده به لیبی در بیش از نیم قرن گذشته است. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سفر خانم رایس را سفری تاریخی خواند که فصلی جدید را در روابط آمریکا لیبی می‌گشاید. سفر کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به لیبی نشانه‌ای ملموس از گرم شدن روابط میان دو کشور محسوب می‌شود. این رابطه در اولین گام در سال 2003 رو به گرمی نهاد هنگامی که ترابلوس برنامه سلاح‌های کشتار جمعی خود را متوقف کرد. کاندالیزا رایس پس از اقامت کوتاه در ترابلوس و دیدار با معمر قذافی رهبر لیبی به تونس، الجزایر و مراکش نیز سفر می‌کند و بیش از بازگشت به واشنگتن در روز یکشنبه از پرتغال دیدار خواهد کرد. روسیه تصمیم رهبران اتحادیه اروپا و به تعویق انداختن مذاکرات بر سر مشارکت این اتحادیه و روسیه را مورد انتقاد قرار داد. همزمان وزارت خارجه روسیه آنچه که آن را رویکرد مسئولانه اتحادیه اروپا خواند ستود و گفت به رغم آنکه برخی کشورها خواستار اعمال تحریم علیه روسیه بودند، اتحادیه اروپا در مقابل این فشارها مقاومت کرد. رهبران اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل توافق کردند که تا زمان حضور سربازان روس در گرجستان مذاکرات خود با مسکو را بر سر مشارکت میان دو طرف به تعویق اندازند. اتحادیه اروپا همچنین اقدام روسیه در به رسمیت شناختن استقلال دو استان جدایی‌خواه گرجستان را محکوم کرده است. پارلمان لهستان روز سه‌شنبه ناتو را ترغیب کرد که روند پیوستن گرجستان و اوکراین به این پیمان نظامی بین‌المللی را تسریع کند. قطعنامه پارلمان لهستان که با اکثریت آرا صادر شد، ضمن درخواست از اتحادیه اروپا برای در پیش گرفتن سیاستی صریح برای توسعه از سوی شرق، اقدام روسیه در به رسمیت شناختن اوستیای جنوبی و ابخازیا، دو استان جدایی‌خواه گرجستان را محکوم می‌کند. این در حالی است که روز دوشنبه گرجستان رسماً روابط دیپلماتیک خود را با روسیه قطع کرد. بوریس تادیچ رئیس جمهور صربستان گفت بلگراد اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار می‌دهد تا روند پیوستن صربستان به این اتحادیه را تسریع کند. آقای تادیچ در اولین روز سفر خود به بروکسل پس از بازداشت رادوان کاراجیچ گفت سفر مقامات بلگراد به بروکسل و مذاکره درباره آنچه که انجام شده و آنچه که باید انجام شود، تهیه نقشه راه برای عضویت صربستان در اتحادیه اروپا در کوتاه‌ترین زمان ممکن را امکان پذیر می سازد. دولت صربستان در نظر دارد تا اوایل سال 2009 کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا شود. بروکسل بازداشت مظنونان به جنایات جنگی را از عوامل کلیدی تسریع روند عضویت صربستان در اتحادیه اروپا قرار داده است.
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان خبرها قرار داد. و چه ها برایتان در این نخستین لحظات بامدادی چهارشنبه و در این مجله نیمه شب رادیو فردا مهیا کرده ایم؟ کنوانسیون جمهوری خواهان کار خود را آغاز کرد.
This is a time when we have to do away with our party politics and we have to act as Americans. It's a time for action.
جان مک‌کین می‌گوید وقت عمل فرا رسیده است. مقامات جمهوری اسلامی به رئیس دفتر تلویزیون العربیه در تهران دستور ترک ایران را دادند. شیرین عبادی در واکنش به احکام حبس تعزیری برای موکلان برابری خواهش میگوید:
من بارها سوال کردم مگر زنی بگوید من نمیخواهم حبوس سرم بیاید، این باعث میشود که آمریکا به ایران حمله بکند.
و باز هم اعتراض کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به صدور احکام اعدام برای نوجوانان مجرم. راستی چرا پلیس جمهوری اسلامی تلفن‌های موبایل مردم را بازرسی می‌کند؟ به دنبال چه هستند؟ برنامه صدای شما صدای فرداست. همه اینها و باور کنید یا نه بیشتر از اینها در همین مجله نیمه شب رادیو فردا. بمانید تا بشنوید. در شهر سان پول در مینه‌سوتا در آمریکا، کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه آمریکا که به خاطر طوفان سهمگین گوستاو در نخستین روز برنامه‌های حزبی را لغو و به جمع‌آوری کمک به آسیب دیدگان طوفان در 4 ایالت جنوبی آمریکا پرداخته بود، از امروز برنامه‌های عادی خود را برای رسمیت دادن به نامزدی سناتور مک‌کین، جان مک‌کین، برای عنوان ریاست جمهوری آغاز کرد. نادر صدیقی همکارمان از آمریکا گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه بسیاری از کادرهای حزبی جمهوری خواهان نومیدانه کنوانسیون سراسری خود را قربانی طوفان گوستاو تلقی می کردند. ولی سناتور جان مک‌کین و استراتژیست های حزب با درک درست شرایط زمانی به خاطر گوستاو که سرانجام در 4 ایالت جنوبی آمریکا 8 قربانی گرفت و میلیاردها دلار خسارت به بار آورد، بخش بزرگی از برنامه‌های روز گشایش کنوانسیون را لغو کردند و آقای مک‌کین عبارتی بر زبان آورد که بازتابی گسترده داشت و برد سیاسی مثبتی به دنبال آورد. آقای مک‌کین گفت: اکنون زمان آن است که سیاست‌های حزبی را کنار بگذاریم و به عنوان آمریکایی عمل کنیم. اکنون زمان عمل است.
This is a time when we have to do away with our party politics and we have to act as Americans. It's a time for action.
در روز گشایش کنوانسیون، خانم سیندی مک‌کین به اتفاق خانم لورا بوش، بانوی اول آمریکا، طی سخنان کوتاهی گفته های همسرش را تکرار کرد و شرکت کنندگان در کنوانسیون را برای کمک به آسیب دیدگان دعوت کرد.
I would ask that each one of us commit to join together to aid those in need as quickly as possible.
گفته می شود که جمهوری خواهان بیش از 47 میلیون دلار کمک مالی برای آسیب دیدگان طوفان گوستاو جمع آوری کردند. به هر حال از امروز کنوانسیون جمهوری خواهان برنامه های عادی خود را به اجرا گذاشته و آنچنان که رسم است سخنرانان با حمله به حزب رقیب و رهبر آن آقای اوباما به تمجید از سناتور مک‌کین می پردازند. گفته می شود که پرزیدنت بوش هم در کنوانسیون سخنانی ایراد خواهد کرد و احتمالاً از توانایی های سناتور مک‌کین در مدیریت جنگ علیه تروریسم سخن خواهد گفت، جنگی که مخالفان چندی دارد و دیروز تعدادی از آنان تظاهراتی در شهر سان پول و در نزدیکی محل برگزاری کنوانسیون برپا کردند. یکی از ستارگان حزب جمهوری خواه، آرنولد شوایتزنگر، فرماندار ایالت کالیفرنیا و داماد خاندان دموکرات کندی هم از سخنرانان به شمار می رفت که گفته می شود به علت بحث‌های مربوط به بودجه در پارلمان ایالتی احتمالاً از سخنرانی در کنوانسیون محروم خواهد شد. در هر حال صرف نظر از اینکه چه کسانی در اجلاس امشب و فردا سخنرانی خواهند کرد، ستاره مجلس سناتور جان مک‌کین خواهد بود که روز پنجشنبه با ایراد نطقی که تعیین کننده سیاست‌های او در دولت احتمالی آینده است، به طور رسمی نامزدی حزب جمهوری خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری را ایراد خواهد کرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی، با توجه به ساعت‌ها تفاوت ساعتی که میان آمریکا و ایران وجود داره، متوجه هستید که کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا همچنان در حال برگزاری است. مسئولان شبکه تلویزیونی العربیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که مقامات جمهوری اسلامی به حسن الفحص، رئیس دفتر این تلویزیون در تهران، دستور دادند ایران را ترک کند. شبکه تلویزیونی العربیه که متعلق به عربستان سعودی است، در سایت اینترنتی خود به زبان فارسی نوشته است که مسئولان وزارت ارشاد در تماس با رئیس دفتر این تلویزیون گفتند که علت اخراج وی سیاست‌های این کانال و عملکرد دفتر آن در تهران است. حسین قویمی از رادیو فردا.
بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، علت تصمیم دولت جمهوری اسلامی دایر بر اخراج رئیس دفتر تلویزیون العربیه از تهران، گزارش شبکه العربیه درباره فیلم امام خون است. بنا به گزارش ها، یکی از نمایندگان حزب دموکراتیک ملی حاکم مصر در پارلمان این کشور سناریوی فیلمی را به نام امام خون نوشته است که در آن به شدت از آیت الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، انتقاد شده است. العربیه همچنین اعلام کرده بود که این فیلم در واقع پاسخی است به فیلم ایرانی اعدام فرعون که در آن از انور سادات، رئیس جمهوری فقید مصر، به خاطر امضای قرارداد صلح کمپ دیوید با اسرائیل به عنوان خائن و از قاتل وی خالد اسلامبولی به عنوان قهرمان یاد شده است. چندی پیش به دنبال نمایش این فیلم، خانواده انور سادات و وزارت امور خارجه مصر به شدت به جمهوری اسلامی اعتراض کردند. مسئولان ایرانی گفتند که این فیلم ساخت نهادی با عنوان ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام در ایران بوده و بیانگر سیاست دولت ایران نیست. به دنبال پخش گزارش العربیه درباره فیلم امام خون، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون امنیت ملی این مجلس از مقام‌های ایرانی خواسته بودند که با این شبکه خبری برخورد شود. در همین زمینه پیشتر خبرگزاری فارس گزارش داده بود که 10 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های ایران در بیانیه‌ای خواستار تعطیلی دفتر شبکه العربیه در تهران شدند. گفتنی است که ایران و مصر از سال 1979، یعنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط دیپلماتیک با یکدیگر را قطع کردند. ایران زمانی که انور سادات، رئیس جمهوری پیشین مصر، محمد رضا شاه پهلوی را به عنوان میهمان در قاهره پذیرفت، با این کشور قطع رابطه کرد. فیلم اعدام فرعون موجب افزایش تنش بین ایران و مصر شده است و ماه گذشته نیز ماموران پلیس دفتر شبکه تلویزیونی العالم وابسته به جمهوری اسلامی در قاهره را تعطیل کردند. العربیه که مقر آن در دبی قرار دارد، بخشی از گروه رسانه‌ای MBC است و یکی از مهمترین کانال‌های اخباری خاورمیانه و جهان عرب محسوب می‌شود.
حسین قویمی گزارش می‌داد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از افزایش میزان اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. این نهاد سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواست تا صدور احکام اعدام برای کسانی که در سنین نوجوانی مرتکب جرم شدند را متوقف کند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از محمد فدایی و امیر امراللهی به عنوان دو نفری نام برده است که به اتهام قتل در معرض خطر اعدام قرار دارند. این کمیساریا اعلام کرده است که اعدام این دو نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند، مغایر با پیمان‌های بین‌المللی است که ایران نیز آنها را به امضا رسانده است. بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، اعدام مجرمین کودک، یعنی کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند، غیر قانونی است. روز سه‌شنبه روپرت کولویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در یک نشست خبری خواستار لغو حکم اعدام محمد فدایی و امیر امراللهی شد و از ایران خواست تا از صدور احکام جدید برای مجرمین کودک و نوجوان خودداری کند. پیش از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نیز سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از اعدام مجرمین کودک در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند. در هفته‌های گذشته دو نوجوان مجرم به نام‌های بهنام زاره و رضا حجازی در ایران به دار آویخته شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از اعدام این دو نفر نسبت به افزایش موارد صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی هشدار داده است. به گفته سخنگوی این کمیساریا، از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون بیش از 220 نفر در ایران به دار آویخته شدند، از جمله 6 مجرم نوجوان. مقامات جمهوری اسلامی میگویند اجرای احکام اعدام باعث کاهش جرم در جامعه می شود. این در حالی است که تا کنون هیچ گونه آماری در تایید این گفته خود ارائه نکردند. مدافعان حقوق بشر اما مجازات اعدام را مجازاتی غیر انسانی و خشن می دانند که باعث ترویج خشونت در جامعه می شود. ایران و چین و نیز کشورهای دیگری از جمله ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی سالهاست که در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که دارای بالاترین آمار اعدام‌ها در جهانند.
گلناز اسفندیاری از رادیو فردا بود. 4 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا که برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز تلاش می‌کنند به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. جرم این فعالان زن نوشتن مقاله در سایت های برابری طلب است. ساعتی پیش با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، حقوقدان و وکیل مدافع این 4 فعال زن گفتگوی انجام دادم. خانم عبادی ابتدا درباره موکلینش و احکام صادره برای آنها میگوید. شیرین عبادی:
4 تن از فعالین شناخته شده حقوق زن در ایران که همگی سابقه ژورنالیست بودن رو هم در کارنامه خود دارن، یعنی خانم پروین اردلان، جلبه جواهری، مریم حسین‌خواه و کشاورز، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق درج مقالات در سایت تغییر برای برابری و زنستان، هر کدام محکوم به 6 ماه حبس شدن.
اجازه بدید من اول ازتون بپرسم واکنش شما به این چه بوده و تصمیم دارید که در این رابطه چه اقداماتی رو انجام بدید؟
وکلای این پرونده من و همکار ارجمندم خانم نسرین ستوده بودیم. هر کدام از ما مفصلا در دادگاه دفاع کردیم و عنوان کردیم که اعتراض به قوانین نابرابر نمیتواند جرم باشد و ضمناً نشر اکاذیب هم نیست، چون کذب نیست. وقتی که در قانون نوشتند شهادت 2 زن معادل با شهادت 1 مرد، وقتی که در قانون هست دیه 1 زن نصف دیه مرد، کجا میتواند اعتراض به نابرابری قانونی کذب باشد؟ از حکم صادره متاسفم. طبیعی است که هر دوی ما بسیار متاسف شدیم از صدور حکمی که ناعادلانه است. به نظر من این حکم منطبق با قوانین موجود نیست و بر همین اساس من در موعد مقرر استفاده می کنم و تقاضای تجدید نظر خواهیم داد.
به نظر شما چرا اخیراً واکنش نسبت به فعالان زن اینقدر زیاد شده؟ فعالان زن میگن که در گذشته هم واکنش ها نسبت به اونها شدید بوده، اما در این اواخر بسیار شدیدتر از قبل شده. چرا؟
این رو بایستی از دادسرا و دادگاه انقلاب پرسید که چرا صدای حق طلبانه زنان رو در خصوص برابری حقوق از مصادیق اخلال در امنیت کشور و نشر اکاذیب و تشویش از افکار عمومی میدانند. من بارها سوال کردم مگر زنی بگوید من نمیخواهم حوض سرم بیاید این باعث میشود که آمریکا به ایران حمله بکند؟ بارها از دادگاه ها سوال کردم اگر دختری بگوید چرا دیه 1 زن نصف دیه 1 مرد امنیت ما مختل می شود، این چه استدلالی است که می کنند و علت چنین برخوردهای تندی آن است که به نظر من حکومت با برابری حقوق زن و مرد موافق نیست، زیرا اگر این اصل بدیهی را می پذیرفت ما شاهد چنین قوانینی و در نتیجه شاهد چنین واکنش های تندی در اعتراض به این قوانین نابرابر نبودید.
حالا این 4 نفر اعضای کمپین 1,000,000 امضا به همراه وکلاشون شما و خانم ستوده تصمیم دارید در آینده چه بکنید؟ چه اقدامی نسبت به این حکم قراره انجام بدید؟
به عنوان اقدام قضایی طبیعی است که تقاضای تجدید نظر خواهیم کرد و از کلیه راه های موجود استفاده خواهم کرد برای اینکه رأی عادلانه‌ای از دادگاه بگیرم که این رأی جز تبرئه موکلینم چیز دیگری نیست و در زمینه کوشش برای اصلاح قوانین نابرابر موکلین من هم مانند خود من دست از تلاش بر نخواهند داشت و اعتراض ما به قوانین ادامه خواهد داشت.
شیرین عبادی درباره احکام صادره برای موکلانش، چهار فعال زن برابری طلب و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا با رادیو فردا می گفت.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
صدمه دیدن لوله‌های انتقال نفت در گرجستان در جریان عملیات نظامی روسیه، صدور نفت از طریق تفلیس و بندر سپسار را زیر سوال برده است. برخی از کشورهای صادرکننده نفت و گاز حوزه دریای خزر از جمله آذربایجان کوشش می‌کنند که راه‌های متنوعی را برای صدور نفت خود بیابند. در این رابطه جمهوری آذربایجان اکنون روزانه 5,000 تا 10,000 بشکه نفت خود را به صورت معاوضه‌ای پای و پای یا سواپ از طریق بندر نکاب خارج صادر می کند. در این رابطه حسین آریان گفتگویی دارد با دکتر منوچهر تکین، کارشناس ارشد امور نفت در لندن، و نخست از او می پرسد آیا ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه راه مطمئن تری برای صدور نفت است؟
البته راه مطمئن است. حالا که این سوال در مورد امنیت گرجستان پیش آمده، خب طبیعی است که شرکت‌ها و کشورها هم فکر می‌کنن که خب منابعشون رو می‌خوان به بازار واقعی دنیا برسونن، چرا از مسیر ایران نرن؟ و ما هم اون زمان شروع کردیم و خط لوله‌ای ساختیم از نکا، از البرز رد میشه و میاد به شرق تهران و خط لوله به پالایشگاه تهران، تبریز غیره، که ما از اون نفت اونجا رو می‌گرفتیم از ترکمنستان. اینها الان چند سال داریم می‌گیریم.
بله، ولی در حال حاضر ایران میگه که آذربایجان حدود 5,000 تا 10,000 بشکه از پایانه سنگچال میفرسته به نکا. آیا واقعا این یک رقم قابل توجهیه؟ برای اینکه آذربایجان حدود 90,000 بشکه از طریق باکو سوبسان میفرستاد. کشتی‌های بزرگی هم در داخل دریای خزر ما نداریم. ایران چه تسهیلاتی، یعنی امکاناتش تا چقدره؟ چون 10,000 بشکه به نظر نمیرسه مقدار زیادی باشه. آیا در شرایط فعلی امکان داره که آذربایجان مقدار متنابعی از نفت خودش از طریق ایران به خارج صادر بکنه یا به صورت سواب؟
نه، من فکر نمی‌کنم. ظرفیت خط لوله‌ای که از نکا میاد به حوزه ری و خط لوله داخل ایران وصل میشه، از البرز میگذره، حدود چند صد هزار بشکه بیشتر نیست. قرار بود که این توسعه پیدا کنه. بنابراین ما ظرفیت در اون حد خواهد بود. از نظر کشتی من واقعا مطمئن نیستم. شاید کشتی‌های کوچکتر کافی باشن برای حمل این نفت به صورت موقتی چند ماه و یا یک سال. استفاده از مسیر ایران یه برنامه درازمدت است که اگر پیاده بشه و اگر این کشورها مسائل سیاسی رو کنار بذارن، بین خودشون فقط دید اقتصادی فکر کنن، هم برای قزاقستان، هم برای آذربایجان و همطور هم برای ترکمنستان که البته ما باهاش مراوده داریم، خط لوله داریم برای صادرات در این مورد گازه، ولی به طور کلی نفت ما فرصت داریم و میتونیم. اونجا خود زمان خواهد برد. صحبت یک دو سه سال، چند سال طول میکشه که این خط لوله ها نصب بشه و هزینه زیادی خواهد داشت، باید با هم توافق بکنن. ولی در جواب سوال سرکار، صحبت چند ده هزار بشکه است.
به هر حال نمیشه مسائل سیاسی رو از مسائل اقتصادی جدا کرد. اگر ایران تواناییش بیشتر بشه برای انتقال نفت از طریق سواب یا به طور مستقیم، فکر نمی‌کنید که ایران رو در مقابل روسیه قرار بده که میخواد بیشتر نفت دریای خزر و آسیای مرکزی از طریق نوارسیسک و لوله‌های خودش رد بشه؟ از نظر سیاسی این دو تا کشور در مقابل هم دیگه قرار نمیده به نظر شما؟
خب چرا، ما همیشه بودیم، ما ایران و روسیه با اینکه از دید مسائل سیاسی و مسئله بن ایستادن در مقابل آمریکا بود، همیشه ایران و روسیه با هم تفاهم داشتن و با هم هماهنگی میکردن، ولی اصولا در مورد صادرات گاز خب ما رقیب روسیه هستیم چون ذخیره دوم گاز رو داریم، با اینکه حالا تولیدش هم داره عقب مونده ذخیره تولید ما، ولی این پتانسیل داریم. و در مورد نفت و این مسیر خط لوله هم طبیعی است که ما رقیب هستیم با روسیه. نهایتا واقعا کشورها هستن و شرکت‌های بزرگی که سرمایه گذاری دارن میکنن در این کشورها برای منابع نفت و گاز دریای خزر، چون اونها هر چقدر هم که سیاست اون کشورها درشون موثر باشه، وقتی که صحبت میلیاردها دلار سرمایه گذاری میشه، همیشه شرکت‌ها جنبه تجاری رو سعی میکنن در نظر بگیرن. و من فکر کنم در این مورد این مسیر ایران یک شرقی است که یک آلترناتیوی است که حتما روش جدی فکر خواهند کرد.
آیا این بحران گرجستان هیچ تأثیری بر روی پروژه های دیگری مثلا مثل پروژه نوبوکو گذاشته؟ آیا تأثیری از نظر بین المللی گذاشته روی لوله های نفتی یا نه؟
بله، سندرکارار ادهی میگن بله باید روی این فکر کرد. پروژه گاز نوبوکو با اتحادیه اروپا اوایل میگفتن نه ما گاز از ایران احتیاج نداریم و از حوزه خزر میگیرم و اینها، ولی در چند سال اخیر متوجه شدن که به اندازه کافی اونجا گاز ندارن و نهایتاً برای مصرف گاز اروپا باید از ایران هم گاز تزریق بشه به این شبکه. و حالا که از طریق گرجستان سوال میشه، خب شاید بیشتر بیان باز به این طریق که از طریق ایران، ترکمنستان، از طریق ایران و بعد از طریق ترکیه و از اون طریقا باز برن جلو. یعنی اون پروژه نوبوکو شاید خب باشه سهامداران شرکت‌های نفتی اروپایی و اتریشی غیره ادامه بدن، ولی شاید تجدید نظر کنن و بیشتر از طریق ایران باشه.
حسین آریان از رادیو فردا با دکتر منوچهر تکین، کارشناس ارشد امور نفت در لندن، گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فرمانده پلیس کشور اسماعیل احمدی مقدم اجرای طرح بازرسی موبایل‌های مردم در کوچه و بازار شهر تبریز را به مصلحت ندانسته. طرحی که از چند روز قبل شروع شده است. او گفت پلیس با ناشران تصاویر غیر اخلاقی از طریق بلوتوث به طور جدی برخورد می‌کند، اما این به معنی بازرسی تلفن‌های همراه شهروندان نیست. اما آیا اصولاً می‌توان موبایل‌های مردم در کوچه و بازار را کنترل کرد؟ و پلیس در این بازرسی ها به دنبال یافتن چیست؟ بهنام تعمیرکار و فروشنده موبایل در تبریز در پاسخ به سوال همکارم انصاف‌علی هدایت در مورد اینکه آیا میتوان با تکنولوژی امروزی موبایل های مردم را بازرسی کرد چنین میگوید.
با استفاده از برنامه هایی که مثلا در گوشی ها هست میشه از طریق بلوتوث وارد گوشی شد و کلا برنامه هاشو دید ازشون استفاده کرد.
یعنی چه شکلی میشه وارد گوشی تلفن یکی دیگری شد؟
اگر بلوتوثش روشن باشه میشه با استفاده از بلوتوث یا گوشی دیگری که البته نزدیک هم باشن، با فاصله‌شون مقداری باشه که از بلوتوث قابل استفاده باشه.
یعنی مثلا چند متر باید باشه؟ مثلا بیش از چند متر باشه نمیشه؟
گوشی ها فرق میکنه، 50 متر، 100 متر، حتی 1000 متر، اونا که بلوتوثشون قوی سره فرق میکنه دیگه. میشه واردشون شد و با استفاده از برنامه‌های هک کلا داخلشون همه چی داشته باشه رو ببینن.
همه افراد عادی میتونن این کار رو بکنن؟
نیاز به دونستن برنامه دارن. شاید منم بتونم. یکی که یکم روش کار کرده باشه میتونه.
یعنی به نظرت اگر به پلیس‌ها آموزشی داده بشه میتونن، هر پلیسی میتونه با استفاده از گوشی تلفن خودش گوشی کسانی رو که بلوتوثش بازه کنترل بکنه و ببینه که داخل اون چه چیزایی هست؟
بله، 100%. البته نمیدونم اونم بازم بتونن اون گوشی خود اون گوشی رو پیدا کنن یا نه، ولی اونم ردیابی شاید باشه که چقدر بتونست اون گوشی رو پیدا شد.
انصاف‌علی هدایت از رادیو فردا با بهنام تعمیرکار و فروشنده موبایل در تبریز گفتگو می‌کرد. شنوندگان گرامی، تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا savarpa.com، savarpa.com که این گونه هجی می‌شود. S مثل ساری، A آستارا، V ورامین، A آستارا، R رشت، P پاوه و A آستارا، savarpa.com. همچنین در فرصت کوتاهی که باقی مانده از شما دعوت میکنم به چند اسمس رسیده توجه بفرمایید. یک از شنوندگان رادیو فردا نوشته خیلی متشکریم از رادیو فردا، دستتان را میبوسیم که ما را از اخبار که در ایران میگذرد و ما از آن بیخبریم مطلع میکنید. خسته نباشید. با سپاس از شما. شنونده دیگری نوشته من از سیاست چیزی نمیدونم، اما مجله خبری ساعت 24 را حتما گوش میدم.
شنونده دیگری نوشتن ما ایرانی ها تمام سال روزه هستیم، دیگه ماه رمضان معنی نداره. افشین از عراق. و آخرین شنونده نوشتن امروز اینجا در شیراز چند تا از اماکن 4 ساعت قطع برق داشت. وعده آقایان در کم شدن خاموشی نه تنها اثری نداشت، بلکه در شهریور ماه بدتر هم شده است. به پایان این نیمه میرسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بعد از نیمه شب است. اگر تازه به ما پیوسته اید به شما سلام میکنیم و اگر از آغاز با ما با مجله نیمه شب همراه بودید از همراهیتان سپاسگزاری میکنیم. این بخش به خبرهای فوتبال و برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص دارد. اما نخست سرخط مهمترین خبرها از همکارم مریم منظوری.
با سلام دوباره. کاندلیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده ظرف هفته جاری به لیبی سفر می کند. این اولین سفر یک وزیر خارجه آمریکا به لیبی در بیش از نیم قرن گذشته است. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا سفر خود را به مقصد کشورهای آذربایجان، گرجستان، اوکراین و ایتالیا آغاز کرد. روسیه تصمیم رهبران اتحادیه اروپا و به تعویق انداختن مذاکرات بر سر مشارکت این اتحادیه و روسیه را مورد انتقاد قرار داد. همزمان وزارت خارجه روسیه آنچه را که آن را رویکرد مسئولانه اتحادیه اروپا خواند ستود و گفت به رغم آنکه برخی کشورها خواستار اعمال تحریم علیه روسیه بودند، اتحادیه اروپا در مقابل این فشارها مقاومت کرد. پارلمان لهستان روز سه‌شنبه ناتو را ترغیب کرد که روند پیوستن گرجستان و اوکراین به این پیمان نظامی بین‌المللی را تسریع کند. بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان گفت بلگراد اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار می‌دهد تا روند پیوستن صربستان به این اتحادیه را تسریع کند و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در سخنان خود در ازبکستان گفت مسکو به حضور نیروهای دریایی ناتو در دریای سیاه واکنشی آرام و بدون سر و صدا نشان خواهد داد. خانم روانشاد.
با سپاس از شما خانم منظوری. و نوبت میرسد به خبرهای فوتبال از فریبرز غریب.
علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان اردوی آمادگی این تیم در جزیره کیش گفت بازیکنان تمرین خوب و منسجمی را در کیش انجام دادند به طوری که همکنون آماده مقابله با تیم عربستان هستند. سرمربی تیم فوتبال ایران در مورد شناخت از تیم عربستان اظهار داشت فیلم بازی عربستان با قطر که 3 روز پیش انجام شد به وسیله کادر فنی برای بازیکنان آنالیز شد و نقاط ضعف و قوت این تیم مورد بررسی قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری یک اردوی 4 روزه در کیش سه‌شنبه شب عازم تهران شد. طبق برنامه اعلام شده تیم ملی ایران با 27 بازیکن بعد از ظهر روز پنجشنبه از طریق فرودگاه تهران عازم کویت می شود و بعد از یک توقف 1 ساعته در فرودگاه کویت از آنجا به سوی ریاض پرواز خواهد کرد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران با عربستان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی روز شنبه 16 شهریور ماه در شهر ریاض برگزار خواهد شد. مسابقه تیم ملی فوتبال ایران و عربستان را یک داور استرالیایی قضاوت خواهد کرد. بر اساس اعلام سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، مارک الکساندر شیلد داور سرشناس استرالیایی بازی تیم‌های ایران عربستان را سود خواهد زد. این مسابقه شنبه شب در ساعت 23 و 45 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض در عربستان انجام خواهد شد. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی برنامه‌های تیم ملی را برای بازی روز شنبه در برابر عربستان برای خبرنگاران تشریح می‌کند و به سوالات آنها پاسخ می‌دهد. این کنفرانس مطبوعاتی در محل فدراسیون فوتبال ایران در تهران برگزار خواهد شد. و دوشنبه شب در آخرین دقایق پیش از خاتمه زمان نقل و انتقالات تابستانی در فوتبال اروپا، دو تیم انگلیسی منچستر یونایتد و منچستر سیتی دو صید جدید را به تور انداختند. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، منچستر یونایتد دیمیتار برباتوف مهاجم بلغاری تیم تاتنهام را به خدمت گرفت و منچستر سیتی هم با روبینیو فوروارد برزیلی تیم رئال مادرید به توافق رسید. طبق این گزارش برباتوف با یک قرارداد 4 ساله به ارزش 38 میلیون یورو به اولترافورد رفت و روبینیو هم که پیش از این صحبت پیوستنش به چلسی بود با یک قرارداد 40 میلیون یورویی تا سال 2012 به تیم منچستر سیتی پیوست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بدون فوت وقت به سراغ برنامه صدای شما صدای فرداست میریم که کاریست از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم امیر زمانی فر منو در ارائه این برنامه یاری میده. امیر سلام.
سلام جان، سلام به تو و سلام به همه شنوندگان صدای شما صدای فردا. خیلی خوشحالم که بعد از چند هفته غیبت به هر حال این بخت رو پیدا کردم که باز با برنامه شما و شنوندگان شما همراه باشم.
امیر، در برنامه امروز مثل همیشه اول میریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن و دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتن.
و در ادامه برنامه، یعنی بعد از تلفن‌ها، به ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌های شما پاسخ خواهیم داد.
و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده از ایران شرکت داره.
صدای شما صدای فردا است.
خب جان، فهم میکنم شنوندهایی که پیغام گذاشتن روی پیغامگیر رادیو فردا منتظرن که صدای خودشون رو بشنون. پس موافقی به صداشون گوش بدیم، به صدای چند شنونده گوش بدیم؟
سریع میریم و صدای شنوندگان عزیز رو پخش میکنیم.
لطفاً با آقای احمدی نژاد بفرمایید تورم 25% و خاموشی های 6 ساعت در روز بهترین دلیل صلاحیت ایشون برای 4 سال بعدی.
فقط تنها گرسنگی نیست، گرسنه فرهنگ، تشنه تفکر باز، نتیجه فحشا، جهل، نادانی.
لطفاً به جای اینکه این همه موسیقی بذارید، همین صدای مردم رو بذارید بیشتر پخش بشه. این شماره تلفن‌ها رو هم بیشتر اعلام بکنید. و از همین جا به مسئولین ایران میگم بابا به قرآن مجید ما نه سیاسی هستیم، اصلا هیچ، بابا ما فقط بیکاریم. من نوعی حالا 3 ماه کرای خونم عقب افتاده، بچه مثبت نام به زور کردم ولی پول لباس براش ندارم بخرم. این مسئولین یعنی نمیدونن واقعا. آقا برسید به داد این مردم، یعنی بابا گرسنه ایم، به خدا 3 ماه 4 ماه ما گوش نخوردیم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. در اینجا این یادآوری لازمه که اظهار نظر شنوندگان در پیامگیر رادیو فردا، در پیامک هایی که برای ما میفرستند و یا در ایمیل ها و یا حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا، اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاما نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان، در این قسمت از برنامه فکر می‌کنم بد نباشه پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌های چند تا از شنونده‌ها رو بخونیم.
اجازه بده من این توضیح رو بدم امیر. ما تعداد زیادی پیامک یا اس‌ام‌اس تا یه روز دریافت می‌کنیم که در بخش‌های مختلف خبری همکارانمون این پیامک‌ها رو برای شنوندگان می‌خونن، ولی ما اینجا تلاش می‌کنیم در برنامه صدای شما صدای فردا تازه‌ترین پیامک‌هایی رو که به دستمون رسیده برای شما بخونیم. اولین پیامک چی امیر؟
اولین پیامک رو یک شنونده‌ای برای ما فرستاده که اسمش رو هم ننوشته، خطاب به ما میگه به فکر تبلیغات هم باشید، اینطوری خرج خودتون رو در میارید و دیگه به بودجه کنگره آمریکا احتیاجی ندارید.
بله، اینم نظر این شنونده بود.
و اجازه بده همینجا یک ایمیل هم بخونم جان. یک شنونده‌ای فکر میکنم اسمشون محمد باشه، چون البته اسمشون رو ننوشتن ولی ایمیلشون با محمد شروع میشه. مینویسه من فکر میکنم بهتره به جای کوبیدن یکدیگر برای حل مشکلات ایران و ایرانی‌ها در همه جای دنیا از همدیگر هم فکری بخوایم و در جلسات منطقی و علمی با حضور کارشناسان برای یافتن راهکار سعی کنیم، به امید آنکه شاید دولت مردان با شنیدن صدای ما تلنگری بهشون وارد بشه، بنوشته این شنونده، و شرایط کمی تغییر کنه. و شنونده دیگری از سوئد به اسم خانم سوزان فرهادی بر ما می نویسه فقط می‌خواستم بگم که رادیوی شما بهترین رادیوی ایرانی است که من در این 26 سال اقامتم در سوئد و حتی اقامت‌های کوتاه هم در آمریکا شنیدم. همینطور ادامه بدهید، به امید روزی که صدای دلنشین شما را در ایران بشنویم. با سپاس از این شنونده همیشگی رادیو فردا. و البته این نکته را هم یادآوری کنم که شما میتونید در تمام 24 ساعت شبانه روز پیام هاتون رو روی دستگاه پیغامگیر رادیو فردا ضبط کنید به این شماره 0042 02 2112 41 13.
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 20 420 603 874 150 و از طریق ایمیل هم info@radiofarda.com میتونید که با ما در تماس باشید.
صدای شما صدای فرداست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عملکرد 3 ساله دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را مثبت ارزیابی کرد. این سؤال هفته پیش ما در برنامه شما چه فکر می‌کنید بود که تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز به سؤال ما پاسخ دادید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا به همین مسئله اختصاص داره.
3 شنونده در بحث آزاد امروز شرکت دارند. علی از شیراز، آرش از استان فارس و سام از شهر رشت در شمال ایران. اول از علی سوال میکنم، نظر شما در مورد عملکرد دولت آقای احمدی نژاد طی 3 سال گذشته چیز؟ اول اگر موافق باشید از بیلان اقتصادی شروع بکنیم. علی در شیراز بفرمایید.
نظر من اینه که درسته که آقای رهبر هر حرفی رو بفرمایند، ایشون برای مردم حرفشون واقعا مدرک و دلیله، ولی خود مردم ایران هم باید خودشون به خردشون به فکرشون مراجعه کنن و ببینن در این 3 سالی که آقای احمدی نژاد تشریف آوردن و قدرت رو به دست گرفتن آیا در این 3 سال چی کار کردن. درسته ایشون تلاش میکنن که کارهای خوبی رو به مردم ارائه بدن، ولی آیا تا حالا گرونی مخصوصا خاموشی‌های اخیر چی کار به روز مردم آورده؟ این به صرف این نیست که آقای رهبر بگن که نمیدونم فلانی خوبه یا فلانی بده. آقای رهبر مثل اون فرد عادی در صفحه نانوایی نشده که بعد از 1 سال وایسادن نانوا بگه من 5 تا نان بیشتر نمیدم یا نمیشه. آقای رهبر در جنگ تابستان یعنی در درجه 48 درجه برق خاموشی نکشیده که گرما بخواد کلافه بشه. آقای رهبر شاید از بیرون خبر نداره که یک برنج کیلوی 1000 تومان به 4000 تومان 5000 تومان رسیده. آقای رهبر شاید خبر نداشته باشه از اینکه روغن نمیدونم بطری 700 تومانی رسیده به 3000 تومان. آقای رهبر فقط ظاهر شاید نگاه بکنن، باید در بطن مردم باشن، باید در میان مردم باشن. مردمن که باید بگن فلانی خوبه یا فلانی بده. شاید هم دور دوم ایشون رأی بیارن من نمیدونم، ولی نظر من اینه که اگر مردم با هم همبستگی داشته باشن، اگر مردم باید همدل با هم باشن، به نظر من حقش نیست ایشون در دور دوم رأی بیاره. هرچند که میتونن اگر بخوان ایشون و در دور دوم هم خدمت بکنه ایشونو بیارن. نظر من اینه.
نظر علی رو در شیراز شنیدیم. آرش نظر شما چیست؟
من تا حدودی با علی آقا موافقم تو این قضیه. به هر جهت آقای خامنه ای سری صحبتهایی میکنن، ولی صحبتهای ایشون همون چارچوبی هست که میبینن. من واقعا نمیدونم که آقای خامنه ای از اون حوزه‌ای که در مورد ملت و در مورد کشور به ایشون نشون داده میشه جلوتر میرن. یعنی من واقعا نمیدونم آقای خامنه ای وقتی که توی استان فارس اومدن با چند نفر از آدم‌های عادی این استان صحبت کردن. به جز افرادی که سالها دور ایشون هستن و سالهای آینده هم اگر حکومت پابرجو بمونه دور ایشون خواهند بود و تحقیق چندانی نمی‌کنن، من فکر نمی‌کنم افراد عادی رو ایشون اصلا ببینن. افراد عادی که توی سالهای اوج گرما با این وضعیت برق و این وضعیتی که هست و ایشون ببینن شناخت ایشون داشته باشن یا حتی با ایشون صحبت کرده باشن. یه صحبتی هست بین خود مردم هست که بهترین گواه هست به نظر من. مردم صحبتهایی که بین خودشون میشه بهترین گواه وضعیت یک کشوره. میگن که از آقای احمدی نژاد میپرسن که خاطر خاموشی‌های برق مگه مردم شما دوست نداری؟ پس چرا مردمی که این همه پشت حکومت وایستادن و به شما رأی دادن چرا این وضعیت برق اونا به وجود اومده؟ آقای احمدی نژاد خیلی راحت برمیگردن بهشون میگن که جواب ابلهان خاموشی است. یه صحبتیه که بین مردم هست. حالا مولا تو چه حدی؟
اگر اجازه میدید بریم به رشت و از سام بپرسیم سام چه نظری داره.
والا من هم تا حدودی نسبتا با این دوتا عزیز موافق هستم، البته احساس میکنم که رهبر جمهوری اسلامی هم که این حرفا رو زده، فکر میکنم که آمار دقیقی از اقتصاد نمیدونم، آمار درستی حتما بهشون ندادن، چون حتما با این وضع گرونی یا با این وضع افزایش قیمت ها خب خیلی ناعادلانه است که بخوایم حداقل تو حوزه اقتصاد عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد رو مثبت ارزیابی بکنیم، چون بالاخره به مردم داره فشار میاد. فکر میکنم این تحریم ها یه خورده رنگ خودش رو تو زندگی مردم بیشتر کرده، یعنی مردم فکر میکنم که این تحریم ها رو بیشتر احساس میکنن نسبت به یکی دو سال گذشته. شما قیمت چیزایی که روزانه مردم احتیاج دارن رو شما مثلا ببینید چقدر افزایش قیمت داشته، الان فکر میکنم بیشترین فشار رو طبقه کارگر داره تحمل میکنه، چون قیمت ها هر روز رو به افزایشه ولی حقوقها همونطوره. یعنی به قول معروف اگه بشه مثلا خیلی راحت گفت، میشه گفت حقوقها به ریاله ولی خرچها به دلاره. شما نگاه بکنید الان مثلا شیری که مردم هر روز میخرن چقدر افزایش قیمت داره، خب مگه حقوق چقدر زیاد میشه که مثلا طرف بخواد اینقدر از اون طرف زیاد شدن این چیزای روزمره و عادی رو بخواد بده. من فکر میکنم که مهمترین دلیلش این که مثبت ارزیابی شده حداقل تو حوزه اقتصاد کار دولت آقای احمدی نژاد، فقط فکر میکنم که آمار درست و دقیق از حداقل معیشت مردم به رهبر جمهوری اسلامی داده نشده، چون واقعا منطقی نیستش که مثلا بخوایم حساب بکنیم مردم هیچ فشاری تحمل نمی کنن، اقتصاد خیلی خوبه. فکر میکنم تورم هر روز، یعنی شما بخواید قیمت رو یه چیزی رو مثلا بگیرید، فکر میکنم قیمت چیزای روزمره که مردم احتیاجشون شده مثل دلار طلا و سکه هر روز بالا میره، پایین نمیاد ولی هر روز بالاتر میره. من فکر میکنم مهمترین دلیلش اینه که آمار درستی داده نشده.
بریم به بخش سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد، شروع میکنیم از علی در شیراز، بفرمایید.
متاسفانه من این سیاست هم باز مثبت نمیدونم. ما الان شما نگاه کنید، مردم ایران درسته بیشتر از قشر تحصیل کرده نیستن، ولی خوشبختانه از شعور سیاسی و از فکر و هوش و ذکاوت مخصوصی برخوردارن. شما در کل دنیا که نگاه بکنید از هوش ایرانی دارن تعریف میکنن. شما از یک کارگر ساده هم که بحث بکنید و بحث بخواد میفهمید که این سیاستی که آقا داره به خرج میده سیاست کل خارجی رو روال خودش نیست. ما الان تو دل مردم یه شور و قوغایی به پا شده که امروز آقای اسرائیل حمله میکنه یا فردا. این هم به خاطر حرفایی هست که آقای احمدی نژاد بی خودی و بعضی از جاها میاد میزنه. ما کار به اصطلاح به اسرائیل نمیتونیم داشته باشیم. ما چیکار داریم که بخوایم تحریک بکنیم کشوری رو؟ ما چیکار داریم که بخوایم با بمب نمیدونم هسته‌ای تهدید کنیم؟ هرچی باشه اونها هم کشوری هستن برای خودشون. من دفاع نمی کنم از اسرائیل، ولی اگر ما هم بود کسی اینجوری در رادیو، در تلویزیون، در مطبوعات، در رسانه ها ما رو تهدید می کرد، ما هم موضع می گرفتیم، ما هم همیشه تهدید می کردیم حمله می کنیم. و این خودش یک دلشوره شده برای مردم. و بعضی مواقع رسانه ها میگن که ممکنه حمله بکنن، ممکنه نکنن، علاوه بر گیرانی ها، علاوه بر بیبرقی ها، علاوه بر اینها یک دلشوره هم اضافه شده رو فکر مردم.
سام در رشت میخواستید به صحبت های علی در شیراز جواب بدید، بفرمایید.
فکر میکنم که صحبت از جنگ شد، صحبت از جنگ حالا چه در مطبوعات داخل که فکر میکنم خیلی کمه، ولی در مطبوعات خارج در رسانه های بین‌المللی فکر میکنم یک جنگ روانیه تا اینکه بخواد یه تهدید باشه. من فکر میکنم که به ایران کار ساده ای نیست. من خودم به عنوان شهروند ایرانی هم از جنگ متنفرم، هم از اینکه بخواد به کشورم حمله بشه خیلی بیزارم و اولین نفری که ممکنه مثلا بخوام برم خودم رو از کشورم دفاع کنم. ولی اینو میخوام بگم که صحبت از جنگ یک جنگ روانیه. این صحبت ها نیستش که مثلا بخوام به ایران حمله بشه، چون فکر میکنم که حمله به ایران مثل حمله به افغانستان یا عراق نیست، چون جو ایران فرق و خود امریکا، خود اسرائیل یا همون کشورهایی که صحبت از جنگ میکنن میدونن که اگر حرفی از جنگ بشه حتی کسانی که در داخل ایران با هم مخالفن دست به دست هم میدن تا دشمن متجاوز به ایران رو از ایران بیرون بکنن. و به نظر من حرف از جنگ اصلا کار درستی نیست، چون فکر میکنم یک جنگ روانیه و حمله به ایران همچین کار ساده‌ای نیستش که هر کسی بخواد به ذهنش خطور بکنه و اون رو بخواد اجرا بکنه. اصلا به نظر من این درست.
علی شما میخواید به سام پاسخ بدید، بفرمایید.
بله آقای سام درست میفرمایند، ایشون میفرمایند که جنگ روانیه. بله درست میفرمایید، ولی مردم عادی مردمی که چند درصد از ایران بی سواد هستند، مردمی که سیاستشون به آن مرحله نمیرسه که جنگ روانیه، دلشوره‌ای که باید تو دلشون بیفته میفته. یعنی تمام تداعی میشه اون 8 سال جنگی که متاسفانه تحمیل کردن به ما و ما متاسفانه متضرر شدیم. از همه مهمتر چه جوانهایی از دست دادیم، چه خونهایی ریخته شد، چه خانوادهایی بی خانمان شدن. یعنی همه مردم این سیاست رو ندارن که بفهمن این جنگ جنگ روانیه. به خیالشون این فرده که تهدید کرد فردا حمله میکنه.
اجازه بدید مدتیه که آرش سکوت کرده، صحبتهای آرش هم بشنویم، بعد ادامه بحث رو سام و علی و هر سه شما ادامه میدید بحث رو. آرش بفرمید.
نکنی یه نکته رو این وسط نهایت ذکر کنیم، این که ملت ایران لااقل جوانایی که من داخلشونم، کسایی که من میبینم، قوم خویشم، دوستان، اطرافیانم، اینا هیچ مشکلی نه با ملت آمریکا دارن، نه با ملت اسرائیل دارن و نه با ملت هیچ جای دیگه دارن. ما داریم زندگیمونو میکنیم و آمریکایی‌ها رو دوست داریم، اسرائیلی‌ها رو دوست داریم و بقیه ملل رو دوست داریم. ما مشکلی نداریم با اینا. کسایی مشکل دارن اون کسایی هستن که دارن حکومت میکنن و به دلایل خاص خودشون، دلایلی که باعث میشه که اینا روی حکومتشون سوار بشن و ادامه بدن یا اینکه برعکس ندن. ما خودمون مشکل خاصی نداریم و خب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم حق ما، حق مردم ما، حق دوستان ما داره ضایع میشه و ما توی حاکمیت هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. جنگ درسته، بده، حرفی توش نیست، بحثی توش نیست، ولی اگه آخرین راه باشه، اگه آخرین راه رسیدن به آزادیمون باشه، افرادی رو که من دارم باشون سر و کار دارم، جاهایی رو که من بحث میکنم، خیلی هاشون هستن که استقبال میکنن از این قضیه. شاید دانشگاه آزادی که یه زمانی آقای رفسنجانی برای استحکام پایه‌های نظام تأسیس کردیم، تبدیل به ضد خودش شد، آنتاگونیست خودش شد، که الان باعث شده که جوانای ما روشنفکر باشن، آزادمنش باشن و آزادی خواه باشن.
بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. علی از شیراز، سام از رشت و آرش از استان فارس در این بحث شرکت دارن. سام، مثل این که شما میخواین صحبت کنید، بفرمید.
من با صحبت های علی از شیراز مخالفت دارم. یعنی اینکه ایشون اول عرایضشون میگفتن که بسیار از مردم ایران نیرو و هوش سیاسی خیلی خوبی دارن که بعدن در عرایضشون نفی کردن و گفتن که خب خیلی از مردم سواد ندارن، ممکن دلشوره براشون بیفته و این سیاست رو ندارن. میخوام اینجور بگم که اولا به خاطر بعضی از شرایط همه مردم در سیاست دخیل هستن و از مسائل سیاسی خیلی خوب آگاهی دارن. یک دو این که نصفی از جمعیت کشور ما رو جمعیت جوان تشکیل میده و هر سال خیلی جوان ها به دانشگاه راه پیدا میکنن به خاطر بالا رفتن درصد دانشگاه و فکر میکنم که بی سواد خیلی خیلی کمتر داره نسبت به گذشته. اینو میخواستم اینو خدمت بگم و اینو بگم که آرش هم گفتش که خیلی از جوان ها استقبال میکنن. من فکر میکنم که اینطور نیست. اولا در کشور ما از تنها چیزی که من فکر میکنم که اگر درست بشه، نمیگم تنها چیز، خیلی چیزای دیگه هست، ولی مهمترین چیز وضعیت اقتصاد مردم. اگر وضعیت اقتصاد مردم بهتر از اینی که الان هست، باور کنید نارضایتی خیلی میاد پایین، خیلی خیلی میاد پایین، تا که اصلا بحث این چیزها هم نمیشه. ببینید مردم الان به خاطر وضعیت اقتصادی بعضی از مشکلات دیگه مثل نظیر خاموشی های پی در پی، باور کنید من دیشب امتحان داشتم 3 ساعت برق نداشتم و خیلی هم گرم بود اینجا، واقعا عذاب کشیدم. ولی اینکه وضعیت اقتصاد توی مملکت من خیلی خرابه. اگر وضعیت اقتصاد درست بشه، وضعیت معیشت مردم درست بشه، نارضایتی فوق العاده میاد پایین و اینکه هیچ کس از جنگ خوشش نمیاد. یه حساب دو تا چهار تا بکنیم در عراق وضعیت اینجوریه. ببینید یه کشور خارجی به کشورش حمله کرد، هر روز بمب گذاری، هر روز کشته شدن خیلی از آدمای بیگناه که اصلا هیچ دستی تو این مشکلات نداشتن. تا کی آخر؟ یا تو افغانستان همینطور. همه رو دیدیم، ماه خارجی اینجاست، ناتو هست، آمریکا هست، انگلیس هست، بعضی از کشورهای اروپایی اونجا هستن. این به نفع کیه؟ به نفع هیچ کس. یعنی اینجا حمله بشه، اولین چیزی که از این نون نداریم اونجا بخوریم. یعنی بهتون همینجوری بگم. پس حرفی از جنگ نباید باشه. فقط مشکلات باید درست بشه.
خط علی قطع شد. من تلاش میکنم علی رو بگیرم. پس بحث رو آرش شما و سام ادامه بدید.
مثلا به نظر من رسیدن به آزادی به حسرت هزینه داره. اینجوری نیست که حالا آزادی رو بیان دو دستی تقدیم کنن. به نظر من آزادی رو کسی به کسی نمیده. باید آزادی رو خودت بگیری. سام معتقده که اگه اتفاقی بیفته همه پا میشن میرن در جنگ شرکت میکنن، هم بسته با هم و با ریاست آقایونی که همین الان هم حکومت رو در دست دارن، میریم و کشت گذشته میدیم و به هر جهت خاکمون رو حس میکنیم. این نظریه که ایشون دارن، ولی خب توجهش رو جلب میکنم به یه نکته خیلی کوچولو. نگاه کن مثلا ما یه زمانی بود جنگ بود، ما خب سنمون کمتر از این بود، ولی خب میدیدیم میشنیدیم، یادمون هست. و یادمون میاد که جوانای ما 7 تا 8 تا نارنجک میبستن دور کمرشون و میرفتن زیر تانک توی جبهه ها. من آدم چیز مزیدیت مثلی فقط یه پیشنهاد کوچیک دارم که اگه بازم قرار جنگی در بگیره، به جای این 7-8 نارنجکی که این جوانا میرفتن دور کمرشون میرفتن اونجا زیر تانک های دشمن، وضعیتی که الان سر جوانا آوردن اینا فقط من به جای 7-8 نارنجک 7-8 که دوست میخوام مواد مخدر ببندم دور کمرشون برم اونجا یه جد آقای من کلاغل بتونم وایستان تومنکشون دست بگیرم نیفتن. این وضعیت خود شما جوانی داره میبینید. بنابراین من اصلا اینو قبول ندارم. این آرمانگرایانه است. این صحبت های شما فوق العاده ایدئالیستیه. شاید من هم این زمانی همچین نظری داشتم مثل شما.
اجازه بدید تماس ما با علی قطع شده بود. موفق شدیم که دو مرتبه تماسمون رو با ایشون برقرار کنیم. علی هم روی خط هستن. علی در شیراز بفرمایید.
من اینجوری حس کردم که آقای سام میفرمان در حرفای من تضاد داشت. سام عزیز، من که خیلی مشتاق دیدار شما هستم. در 20 روز پیشم تو شهر قشنگ و زیبا و سبزتون بودم. ما دیگه الان سنی هستیم، سن بازنشسته هستیم ما، و همونم نباید کنار کشی کنه. ولی این الان این سکان مملکت، این وضعیت مملکت به دست شما جوانانه. شما در عرض 30 سال خیال میکنید چقدر این دانشجوان نشستند و حرف زدند؟ خیال میکنید چقدر اعتراض کردند؟ خیال میکنید چقدر اعتصاب قضا کردند؟ آخه کی به حرفشون گوش داد؟ وقتی متاسفانه گوش به حرف کسی نمیدن و راه خودشون ادامه میدن، متاسفانه وادار میکنن انسان به این کارا. من اینو عرض میکنم آقای سام عزیز.
آرش، صحبت های علی و سامو شنیدی، نظر شما چیه در این میون؟
سام عقیده داره که ما خودمون از داخل باید قضیه رو درست بکنیم. من معتقدم که ما نمیتونیم، چون تو بهترین حالتمون بودیم، تجربهشو کردیم و نتونستیم که هیچ. خیلی هزینه ها دانشجو دارن توی این قضیه، دانشجویی که نهایتاً همونان زیر پاشون خالی شد. بنابراین حس میکنم که اشکالی نداشته باشه، ما تو بهکده یه کوچیک جهانی دیگه داریم زندگی میکنیم، دیگه دشمن و خارجی و آمریکایی و ایرانی و اینا نداره. ما هممون انسان هستیم. ما باید به جایی برسیم که به جای اینکه فکر کنیم یه نفر ایرانیه، یه نفر آمریکاییه، یه نفر اسرائیلیه، فکر کنیم که یه نفر انسانه و یه نفر بادم انسانه. وقتی که به اینجا رسیدیم میتونیم فکر کنیم که داریم رو به سمت خوشبختی میریم و زندگی واقعی رو میتونیم تجربه کنیم.
علی در شیراز بفرمایید.
من حرفای آرش قبول دارم و ایشون فکر کنم حرفای منو به یک نوعی تایید کردن، ولی اونجایی که میگن ما نمیتونیم قبول ندارم. شما میتونید آقا آرش، شما و امثال شما میتونید، ولی متاسفانه ما پیگیری نمی کنیم، یعنی تا آخرش نمیریم. شما میتونید، اون کلمه نمیتونیم و من قبول ندارم. شما میتونید، ولی بقیه حرفاتون قبول دارم.
با سپاس از هر سه شما، علی در شیراز، آرش در استان فارس و سام در رشت، از هر سه شما سپاس گذارم.
و بحث آزاد امروز برنامه صدای شما صدای فردا رو هم شنیدید و به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم. جان میبینی که همطور ثانیه ها دارن میگذرن و به پایان برنامه داریم میرسیم.
خب پس ما تا هفته آینده که باز هم کنار شما خواهیم بود، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم و امیدواریم که همچنان با رادیو فردا بمانید.
روز و روزگار بر شما خوش.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
باراک اوباما یا جان مککین، انتخاب هر کدام چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا میگذارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فرداست را میشنیدید که کاری بود از جان خاکزاد و امیر زمانی. فردا در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه مجله اقتصادی رادیو فردا را خواهید شنید. شنوندگان گرامی، برای شنیدن برنامه های رادیو فردا، خواندن مقالات سایت فردا، رادیو فردا برای آگاهی از شماره پیامگیر و آدرس های تماس با سایت ما، طول موج پخش برنامه ها و بسیاری دیگر می توانید به سایت رادیو فردا سر بزنید و در صورتی که مسدود بود غم به دل راه ندهید که تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما شما را یک سره به سایت رادیو فردا هدایت می کند و تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما سوارپا.com سوارپا.com که این گونه هجی می شود SVARPA سوارپا. و شماره SMS گیر رادیو فردا 00420-603-87-41-50 و تکرار می کنم 00420-603-87-41-50. مجله نیمه شب رادیو فردا در همینجا به پایان می رسد. همکارم مریم منظوری راست ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود تا شما را در جریان آخرین خبرها قرار دهد. الهه روانشاد هستم و به شما شب بخیر می گویم.